در سال 78 موفق به تندیس خورشید مهر به عنوان برترین غزل‌سرای ایران گردیدید. میشه راجع به این بگین تندیس کی کجا چی؟
همین تاریخشه که نوشته، ولی واقعا ما یه همچین شایستگی هایی نداریم. من نمیدونم واسه چی این کار رو میکنم.
کی این کار کرد؟ یعنی بانش کی بود؟ این تندیس خورشید مهر مال کیه؟
نه این خورشید مهر یه اتفاقیه که در اون تاریخ چند سال بود میافتاد دیگه. مثلا خودشون انتخاب میکردن.
خودش یعنی کیا؟
والا شخصشون رو که نمیتونم بگم، یعنی نمیتونم بگم که نمیدونم الان که، ولی میدونم از یه دانشگاهی اتفاق میافتاد.
بانش یک دانشگاه بوده؟ یعنی برگزار
بله بله یه دانشگاهی بود که سه تا دانشگاه هم زیرش رو امضا میکردن و اینو تهیه میکردن.
کدوم دانشگاه ها؟ من یادتون نیست.
میخوای خود چیزه رو بیارم ببینیم دیگه جانو. الان تو ذهنم نیست والا. بابا
خب توی اداره ارشاد هرمزگانم براتون یه مراسمی گرفتن و هم شعر دفاع مقدس.
حالا اون دفاع مقدس رو ولش کنید، ولی چیز خب خیلی از این چیزا گرفته شده. مثلا همین چیز توی همین برج هفته آخر ماهی که بهمن ماه که میاد، شش روز آقای یه شش روز درباره من شبا صحبت خواهد شد، به خودم اطلاع دادن. بهروز رضوی این کار میکنه با اون حنجره دوست داشتنش.
بزرده توی رادیو؟
بله بله. شیش روز ساعت شیش روز ساعت یازدم.
اون وقت سال 85 ما شهر ماندگار.
بله اون سال که من خودم هم مونده بودم دیگه. چه جانی چی بله خب دیگه اونو انجام دادم.
شما راجع به در واقع برای کودکان هم شعر گفتین. میشه راجع به این هم بگین که راجع به کودکان چه شعر روی گفتین؟
البته اینجا فکر کنم دو سه تاش بابا شو بدید بخونم برات. این ها
پس یه توضیح بدین راجع به شعر برای کودکان، بعد اون وقت بخونین که چقدر شعر گفتین چقدر.
ببینید این که این شعر رو که همین هفته پیش که اینجا بودیم چیز شده بود، کاستش در آمده بود، در صورتی که مال خیلی وقت قدیمه. آقای چیز موسیقی بسیار خوبی هم روش گذاشته بود، مهرزاد خواجه امیری، پسر برادر ایرج خواننده عزیز. اون یه موسیقی، یعنی چند تا موسیقی رو گفته بود، من گفتش که کدوم رو فکر میکنی؟ من گفتم خب این چند تا رو گوش کنم دیگه. گوش کردم، اشاره کردم که نمیخوام بین اونا فرق بذارم، ولی این برای من یه چیز دیگه است. خب عجیبه، متوجهید؟ خود منم همین رو انتخاب کردم. گفتم خب پا همین رو بذارید براش، که هفته پیش توی تالار رودکی چیز گرفتن،
رونمایی
گرفتن و آلبوم در اومده.
اسم آلبوم چیه؟
البته قاصدک گذاشته، ولی درستش صبح زود یه قاصدک سوار باد خونه، که حالا براتون میخونمش. ولی اجرا شده شم اونجا.
اینا رو میخواییم دیگه عنوان
حالا براتون میخونمش. ببینید کار کودک و من البته اینو توضیح رو بدم که الان اسمش تو ذهنم بود. آره بهتون میگم حالا اینو بخونم. به همون رسم قدیم که با هم حرف می زدیم زیر گنبد کبود، باز میگم یکی بود یکی نبود. قدیما پنجره های خونه ها رو به صحرا وا می شد، خورشید از بالای کوه خیلی زود پیدا می شد. جلوی پنجره ها این همه پرده نبود، دیوار نبود. تو هوای اون روزا این همه دود نبود، غبار نبود. قدیما می شد کنار پنجره بشینی دروازه ها رو ببینی. آخه شهرهای قدیم دروازه داشت، مثل شهر خودمون که همه دروازه هاش آوازه داشت. یه روز از همون روزا صبح زود یه قاصدک سوار باد خنک اومد از پنجره تو دامن گلرخ کوچولو، دختر خوشگل شهر، گونه‌هاش مثل هلو. بچه ها هیچ میدونید قاصدک ها همیشه مژده میارن واسه ما؟ اینو گلرخ میدونست، شایدم شنیده بود، شایدم خودش با چشماش دیده بود که همیشه قاصدک با خودش مژده داره، خبر خوب میاره. شایدم قاصدک اینو میدونست که چرا همیشه از صبح تا غروب گلرخ این دختر خوب از پای پنجره اونور نمیره. هر کی از بیرون دروازه میاد گلرخ از اون چه سراغی میگیره. قاصدک مژده میخوام، مژده میخوام. ده بگو خبر چی آوردی برام؟ از کجا؟ از پیش کی میای؟ بگو واسه یه گفتن چی میای؟ بگو. قاصدک راسته که تو خوش خبری، از همه قاصدا مهربون تری. همه میگن اونی که رفته میاد، یا همین هفته یا اون هفته میاد. صبح تا شب چشام به این دروازه هاست. آخه پس اون که میگن میاد کجاست؟ نکنه گم شده باشه قاصدک، قاطی مردم شده باشه قاصدک. ندونه راه خونه کدوم بره، نکنه شیطون اونو ببره. قاصدک دلم برا شور میزنه، نکنه دلش یه وقتی بشکنه. آخه اون خیلی ظریفه قاصدک، مثل روح من لطیفه قاصدک. قاصدک تو رو خدا راست بگو، اگه اون فقط یه رویاست بگو. قاصدک حرفای گلرخ رو شنفت. قاصدک هیچی نگفت، هیچی نگفت. صدای سبز درخت، صدای آبی آب، صدای سرخ خروس توی آبادی خواب. آسمون صاف و قشنگ، همه جا آفتابی رنگ. اما گلرخ تو خونه منتظر با دل تنگ. چرا لالی قاصدک؟ نکنه خواب و خیالی قاصدک؟ یه دفعه چی شد زبون تو؟ چی شد قلب پاک و مهربون تو؟ چی شد؟ چی شده؟ چرا جوابی نمیدی؟ نکنه هنوز تو اونو ندیدی؟ حرف بزن، تو رو خدا حرف بزن، نکنه اون دیگه قهر کرده با من. قاصدک تو رو خدا از اون بگو، از زمین خیلی ها گفتن، تو از آسمون بگو. چی شده؟ چرا زبون بسته شدی؟ نکنه تو هم از ازش خسته شدی؟ قاصدک حرفای گلرخ رو شنفت. قاصدک هیچی نگو، هیچی نگو. گاهی وقتا دل گلرخ میگرفت، مثل گاهی که دل ما میگیره. مثل وقتی که هوا بارونی نیست اما یکو دل ابرا میگیره. گاهی وقتا آدما یه دفعه از همه چی دل میکنن، اما پیداست که دارن خودشونو یه جوری گول میزنن. قاصدک میخواد بیاد، میخواد نیاد، به جهنم اگه ما رو نمیخواد. دیگه خوب شناختمش، میدونی من خودم اونو ساختمش، حالا هم خودم خرابش میکنم، از تو رویاها جوابش میکنم. قاصدک حرفای گلرخ رو شنفت. قاصدک هیچی نگو. راستی یادمون باشه اگه رویا نباشه خوابمون شبیه بیداری میشه. نمیخوام بگم که بیداری بده، خوبه، خیلی خوبه، اما شب و روز خیلی تکراری میشه. قاصدک اون آخه مال خودمه، واسه من اون نه زیاده نه کمه، زودتر از هر کسی من شناختمش، هر چی باشه خودم اونو ساختمش. حالا هم حیف خرابش بکنم، از تو آینه جوابش بکنم. قاصدک بگو بیاد، گلرخ همیشه تو رو میخواد. قاصدک حرفای گلرخ رو شنفت، رفت و پیش همه گفت.
خیلی خوب، این دیویدیش در اومده دیگه نیست؟
این آره دکلمه خودم هم هست و موسیقی
باش براتون. برای اینکه سوال بعدی من
خواهشم.
یه شعری هم درباره آقای شجریان گفتید.
بله، حالا نم این کارای کودک رو میخواستم بگم که
کارای کودک بگین دیگه.
آره،
چه
کارای خوبی باید باشه این تو. یکی شنتایشو گفت، اگه این تو نباشم توی آها همونو در بیا. من یه موقعی برای بچه ها به دلیل اینکه این حالا این حرف یه قلوبی یا یه فضولیه که نباید بگم، ولی واقعا کارایی رو که میخوندم برای بچه ها بجز یکی دو سه نفر از این عزیزان که باز اسمش هنوز یادم نیومده، موقعی که شعراشو میشنیدم، شعرهای بچه هاشو، اصلا خودم تو همون سن و سال که نیازمند بودم شعر بچه ها رو بشنوم، اصلا اینقدر شعف وجودم رو میگرفت و خوشم میومد از این کلام ها، و اینکه زیادم درکش نمیکردم، اما بعدن برای مادرم که مثلا میخوندم یا مادرم برای من میخوند و متوجه شدم چقدر قشنگه، و مال خیلی ها رو مثلا میخوندم میدیدم خیلی هیچ اتفاقی در من نمیفته، شاید رو دیگران واقعا دوست میداشتن، ولی در هر صورت در منه. همش دنبال این بودم که خودم یه کارهای کودکانه برای بچه ها ببینم میتونم بکنم یا نه، که یکیش همینه، یه دو سه تایی دیگه هم دارم که بلندن اونا، ولی چیزشو کوچولوهاش اینه. برگای درخت زمستونا هم جایی نمیرن از پای درخت، تا بهار بیاد دوباره برن شاخه به شاخه بالای درخت. این یکیش بود. یا نقاش پاییز با چهره ای زرد در باغ میگشت، هی فکر میکرد، با خویش میگفت نه این هنر نیست، نقشی از این نقش بی روح تر نیست، نقاشی من دیدن ندارد، یک گل برای چیدن ندارد، من برگها را بدرنگ کردم، گنجشکها را دلتنگ کردم. یا یا این که یه زمینه هست شاید روش صحبت میکنم، من یک عروسک دارم. مقولش هم این بود که مادر من علاوه بر اون ویژگی هایی که بیان کردم، یه کار زیبایی رو که همیشه پیش از ایام عید انجام میداد این بود که هرچی لباس کهنه ای ما مثلا یا پوشیده شده ای داشتیم از ما میگرفت و از مثلا نزدیک خواهرش و اینها رو هی میگو بدید به من، اینا رو میشست با یه حوصله خیلی دوست داشتنی یه عروسکی درست میکرد، مثلا تعداد زیادی که مثلا ده بیستایی درست میکرد. بعدن از اقوام موقعی که میامدن عید دیدنی به بچه هایی که آورده بودن مثلا در حدی بودن خواسته اون دختر بچه هاشون از این عروسک ها میداد و خب اونا هم خیلی خوششون میومد اون موقع، چون این عروسک هایی که حالا دیگه مصنوعی هایی که میسازن و حالا یه چهره های خاصی هم بهشون میدن و اینها، خب اون موقع که رواج آنچنانی نداشت، ولی عروسک هایی که اون هم همیشه مادرها میساختن خیلی بود دیگه. مادر منم یکی از اونا بود که اون ایامو اینا رو درست میکرد عیدی میداد تا اون اندازه‌ای که مثلا لباس ها رو گیر آورده بود همه رو یه طوری چیز میکرد. حالا این یه مسئلهش اونه، من یک عروسک دارم. دلیلش این بود که من به مادرم میگفتم بابا یکی از این عروسک ها رو بده خود ما، میگفت این مال دختر هاست تو که پسری، که در نهایت یه روز اینقدر گفتم اینو داده هنوزم دارم. من یک عروسک دارم اما مثل عروسک های زیبا او چهره زیبا ندارد، موی طلایی یا چشم هایی آبی تر از دریا ندارد، اما من او را مثل عروسک های زیبا دوست دارم. روزی لباس مادرم بود. روزی لباس مادرم بود تا هستم او را دوست دارم. این اتفاقا توی حالا همراه هم هست، اینم خاموش نکردم چیز، یه عزیزی هم اجرایش کرده با یه موسیقی خیلی قشنگی.
آره. اون ضبط شده است؟
دارمش. آره باید داشته باشمش اگر اینجا چیز باشه.
اینا البته شکوری همینا رو باید بگیریم.
اینو میخواست
جذابیتش به ایناست.
آره اینو میخواست
فکر کنم ایشون میخونه بعد اون موسیقی میاد زیرش.
آره اتفاقا تو اونم هستش. آره توی خود همونم خوندمش تو هم زیر همون موسیقی. چیز این چون دوست داشت این پخش بشه، البته داده بود یه خانومی خونده بود که از ایران رفت، ولی خود آهنگساز خوندش اینو که اینو من فقط ببینم این چجوری باز میشه. آها آها بتونم بازش کنم این الان باید چیز شه. الان فکر کنم با این باز شه. الان باز میشه. خوب الان پر میشه. الان بهتون این اسمش عروسک، موسیقیش مال ایمان جعفری پویان هست، اجرایش هم خود ایمان جعفری پویان هست و شعرش هم که مال
خیلی ممنون. خب
مرسی، اینو خاموشش کنم. صدا همون صدا بود. خب پس خاموشش کنم نه؟ یه زنگ نزنه وسط. Merci.
بفرمایید که یک شعری هم به یاد آقای شجریان گفتین تو اون کتاب صفحه 251 چطور شد که این شعر رو گفتین؟
این شعر اجرا شده فرزندش
251 صفحه 251
251 من یاد اون بودم یا اون جلوش بود چطوری 250 ببینید پژمان طاهری یکی از آهنگسازهای برجسته روزگارمونه که کارهای بسیار خاصی انجام میده و برادرش هم همینطور باز هم آهنگساز خوبیه هم حالا اون یه صداهای اجرایی خوبی هم داره. این شعر رو ساخته بودیم ما برای استاد، بعدا اجرا هم شد منتها یکی از مسئولین شرکت خود استاد که حالا نمیدونم چرا، چون بنا بود یه کاری رو استاد بخونن و این حرفا، که هیچ دلیلی هم نداشت، گفتش که البته از زبان استاد گفت که بعدا متوجه شدیم مثلا استاد چنین درخواستی رو نداشت، گفتش که این باید به اسم همین شرکت خود ما باشه. اتفاقا شرکت باربدم برای اینکه ما دوست داشتیم که یک کاری برای استاد انجام داده باشیم چیز کردیم دیگه، گفتیم که اینشون قبول کرد که خب باشه اسم دوتاییمون باشه، گفت نه نه اسم خودمون. حالا درصدی که خب کلی مخارج داشت این کار تا انجام شده بود و این صحبت ها با اینا سر این، در هر صورت خب اون شرکت هم که واقعا سرمایه گذاری کرده بود و کار متفاوتی هم از دیدگاه خود اینها بود و اینها جلوی اینا جلوی کار اونو گرفتن، اونم دیگه همینطوری موند. بعدن همایون پسر فرزندشون چون با من چیز بود به صمیمیتی داشت، من بهش گفتم بابا حالا بابا که ما مخلصش هم هستیم و چون برای خود پدرشونم خب ما یه نزدیکی دوستانه داشتیم میرفتیم زیارتشون. بعدن همایون گفتش که حالا من بخونم اون بر اونا در چیز کنم خودشون در بیارم چون دوست داشتم. خون اینم همایون جانم خوندش، متاسفانه مال استادو که اینا اصلا ندادن که گوشم بکنیم، حتی متوجه حالا دلیلش این بود اینا که توی استودیو خودشون هم ضبط کرده بودن بعدن اینطوری، ولی مال همایون عزیز هست، ولی باز نذاشتن این از همایونم بده اون شرکت در بیاره. اینا دیگه با هم دیگه درگیریشون بالاتر شد و اینها، در صورتی که واقعا باربد از نظر مالی هم کوتاه اومد، گفت آقا جان اصلا شما هیچی ندید، من در آوردم، من این چیزی از شما نمیخوام، ولی چیزی که باید باشه که باید باشه. اونجا میگفتن نه. در هر شکل اینه، هنوزم شور و آوایی اگر دارم، که این رو ملودی گفته شده البته، هنوزم شور و آوایی اگر دارم به شوق خواندن مرغ سحر دارم، دلم تنگ است و شب مانده است هوا سرد است و تب مانده است. بخوان مرغ سحر، بخوان مرغ سحر، جانی به لب مانده است. بخوان مرغ سحر تا روشنایی بگوید من کجایم تو کجایی. ببینی هم صدای آشنایت چه رنجی میبرد از بی صدایی. بخوان تنها صدا میماند از ما، فقط آوای ما میماند از ما. الفبای سکوتم خواندنی نیست، سکوت واژه ها میماند از ما. دلم تنگ است و شب مانده است، هوا سرد است و تب مانده است. بخوان مرغ سحر، بخوان مرغ سحر، جانی به لب مانده است. بمان با من که من با تو، که ما با هم بمانیم. بخوان از من که من از تو، که ما از هم بخوانیم. بخوان مرغ سحر، بخوان مرغ سحر.
خوب،
یعنی کار یکم داری بلا تکلیف موند و ولی اجرا شده، مال همایونش شو بهتر میشه.
همایون اجرا کرده توی تشکیلات همین بار بعد.
آره بله بله.
خب چرا منتشر نمیشه؟
خب باز اونور نذاشت.
خب چرا باز بسیار نذاشت؟
من نمیدونم.
یعنی اون چه اختیاری داره که بذاره؟ شعر که مال شماست، موسیقی هم که مال اوناست.
آره
اونم که خونده. خب
خب میگم نذاش با این دوتا شرکت به خاطر استاد.
من میگم
متوجه این شرکت بابا یه مقدار عاطفه باربد، عاطفه درونیش خیلی بالاتره. میگم آخه هر کاری بخوایم بکنیم مسائل اینجا مال استاده، چیکارش باید بکنیم؟ این باید خودشون بالاخره متوجه. استادم که مریض شد و حالا در حسرت یه حواشی دیگه بدون منطق داره همینطوری.
نه حالا من اصلا موندم که سینا چه باید از اونها اجازه بگیرن. خب منتشر کنن
آخه موقعی که خب خوندن اون. خب اونا که توی استودیو اون بود، اینا توی مال استودیو دارنشن متوجه. منتهاد این اومد که بابا اینا اختلاف افتاده، میگن که
خب
چی دشنه همینطوری.
خب یکی هم که شما برای روز 17 شهریور هم توی میدان ژاله بودین نیست؟
بله بله.
راجب خاطراتتون اونجا بگین و بعدم شعری که گفتین، یعنی مشاهداتتون توی اونجا.
ببینید روز ما نزدیک های خیابون ایران نزدیک میدون ژاله اون موقع است. بین میدون ژاله ایران و چیز میدون ژاله، میدون ژاله و خیابان ایران یه جایی بود که من حالا باید اسم اون خانم یادم نمیاد. آخه در هر صورت اونجا نشست های شعری داشتیم، روزهای بسیاری رو، یعنی در هفته هر هفته اونجا ما یکی از شیفتگی هاشو، عکسش هم توی همین کتاب باید باشه که مثلا همینجاست، اینجا الان آقای نادرپور مشیری، خود منم متوجه اینجا هم باز همونا بود، منتها این عکس ها از همون قدیم دیگه اینجا هم هست. اینا همه توی همون چیز میشه، کلبه سعد. خوبه البته زیرش هم نوشته متوجه. بعدن این کلبه سعد مال خانم سعد بود، خانم واقعا وارسته و ظاهرا نظر مالی هم تأمین بود و بسیار خوب برنامه رو انجام میداد. حتی بسیاری از عزیزانی رو که جایگاهی داشتن موقع که دعوت میکرد در اصل جایزه یا هدیه های به خیلی با ارزشی هم میداد و این صحبت ها. خدایش بیامرزد، من الان نمیدونم هنوز هستن یا نه، ولی خب مسن بودن درش. من یکی از شیفتگان این جلسه خانم سعد بودم. بعدن ما با یکی دیگه از دوستامون یه شب یه روز صبح بلند شدیم از چیز، گاهی اوقات می اومدیم می رفتیم مثلا یه کوهی طرفهای شمیران و اینها. اون روز که ما چیز شدیم بلند شده بودیم برای اون ور بریم، شنیدیم که طرف میدون ژاله همه دارن میرن طرف میدون ژاله. متوجه؟ خب به جایی که بریم حالا کوه بریم این ور ببینیم چه خوبه، و بعدا از جلوی یه چیز مخصوصا پیاده هم یه مقدارش اومدیم که از جلوی همین چیز سعد رد بشیم ببینیم بازه بسته است، که الان جمعه ها خب میبستن، ولی به خاطر این ما وسط میدون که یعنی رسیدیم که به میدون، یه وقت دیدیم که توی شعرم هم اشاره کردم، یه وقت دیدیم اصلا از بالا هواپیماها یه چیزی، حالا اسمش رو نمی‌دونم،
هلیکوپتر،
آره هلیکوپترهای کوچک دارن اصلا چیز میکنن، بمبارون میکنن، تیر با تیر میزدن، همینطوری هم عزیزان میافتادن اونجا. هم اگر خاطرتون باشه اون موقع ها رو هم دیده باشید یا نه، جوب های این ور و اون ور خیابون خیلی پهن بود، آب آنچنانی هم نداشت. متوجهید؟ یه عده که خودشون رو پرت میکردن توی این جوب به خاطر این که مثلا بلکه محافظه‌ای باشه برای مثلا تیراندازی، چون علاوه بر این تیراندازی های دیگه هم از رو ماشینا میشد، ولی اون بالایی که میزد خیلی رو از واقعا اون چیزی که مثلا روزنامه ها نوشته بودن و همطوری تعدادی رو که انگار گفته بودن خنده دار بود. مثلا خودمون واقعا دیدیم چقدر چیز. بعد به طوری هم بود که هیچکی هم نمیتونست برای چی کار بکنه، چون یا همه در حال مثلا فرار به این ور بودن یا فرار، یا نه جلوشون یک کسی میافتاد نمیتونستن فرار کنن، میخواستن یه کمک کنن اینو از مثلا بکشن یه گوشه‌ای، که واقعا همتی بود همین کار. حالا ما رسیده بودیم توی همین چیز، میخواستیم بریم به طرف، یعنی تنها جایی که میشد یه ذره بری بالا به طرف فوزیه بود، اون موقع بالا بود. ما رفتیم دیدیم بد جوری شده مردم هم خیلی، ولی یه جایی هست درش یه مقدار از دیوار سطح بر خیابون تو تره، یه چند نفر هم اینطوری تکه دادن به اینجا، چون داشت چیت میشد دیگه، اینا هم دست ما رو گرفتن بیچاره ها خودشون کشیدن تو که اینجا واستیم. بعدن خودشون هم اینطوری هی میگرفتن که ماها مثلا زیاد به اون فاصله نزدیک نشیم که مثلا مال بیرونه. همین تکیه که داده بودیم یهو دیدیم اپشت این در باز شد، ما اینطوری افتادیم از اون لایه در اولی که باز شده بود، چون یه حاشیه‌ای داشت، نه اینطوری افتادیم توی این راهروی حیا. دیدیم ای بابا چقدر اینجا خون و اینا ریخته. حالا نگو این بیچاره ها پیش از اینی که چیز کنن دیده بودن یه دری کشیده بودن این تو که میتونستن حرکت کنن یا اینا، ولی خب دادن اونجا و هیچ کار هم نمیشد، چون نمیشد در رو باز کنی، حالا ماشینی هم نمیمد که کسی رو بخواد ببره مثلا به پزشک برسونه. ما هم اینطوری افتادیم و اینا هم هی گفتن همینجا خود تکیه بدین به دیوار. آقا برای ما که خب حالا سن آنچنانی هم نداشتیم، ولی در هر صورت دلشوره و ترس شگفتی بود، نه از فکر کنیم که مثلا الان تیر میخوریم ما، چون در هر صورت اونجا هر لحظه ممکن بود اونجا هم اینطوری بشه، اصلا از بس کسانی رو که دیده بودیم وسط خیابون افتادن، کسی جرئت نمیکنه اونا رو برداره بکشه این و یه دم که تو جوب دیدیم خودمون قایم شدن، حالا معلومم نبود که ازشون بپرسیم که زخمی شدین یا مثلا خودتون رو اینجا قایم کردین، ولی خب تو جوبم خون هم میداری با همون آب کم که میرفت میدیدی که داره حرکت میکنه، اونتا خیلی یواش از زیر بدن اینا میره تو زیر بدن. خلاصه اون روز یکی از نمیدونم نگفته های و مگوهاییه که آدم نمیتونه تعریفش کنه به درستی، چون انسان که این مقدار به هم میریزه هم میتونه زیادتر همه چیز رو بپنداره، هم واقعا کمتر چون ندیده دیگه، یه جایی حالا واسطه دیگه اون برترها رو ندید. این شعر رو من اون موقع میدونی صفحه چند؟
139
امروز جمعه 17 شهریور من با خروس خان بیدار می شوم. در باور خروس بهتی شگفت معماوار، این مرد را چه رفته کاشفته غاب را و برا شفته. میدان میدان کوچکی است، خلق از چهار جانب می آید، فرقی نمی کند وقتی که حرف مشترکی باشد، هر لهجه شنیدن دارد. خلق از چهار جانب می قرد، فرقی نمی کند وقتی که درد مشترکی باشد. میدان میدان کوچکی است، میدان کوچک نامش نه توپخانه نه اعدام، میدان کوچک نامش لطیف و پاک. امروز جمعه 17 شهریور دشخیم را به لرزه کشانده است، دشخیم با بال آهنین پرواز می کند، با چشم های وحشت از بالا میدانچه را به وسعت اقیانوس می بیند، پشت تبار و تاریخش می لرزد و ترس زرد را با استتار آتش می پوشاند. برای این حسی بود که من از اون روز داشتم که تا مدت ها هم واقعا همینطوری من و دوستم و به یه شکلی هر موقع همدیگر می دیدیم، با اینکه یه زمانی هم ازش می گذشت یاد اون روز می افتادیم که نتونستیم کاری بکنیم به جز دلشورهی که داشتیم و آنچه که دیدیم و به یه شکلی من به شروع
راجب. حالا این خاطرات رو حالا ادامه نمیدیم، بیشتر رو سبک و سیاق کار شعری شما میخوام اشاره کنم. غزلهای شما میگن که وامدار سبک و سیاق نیمایوشوج است.
خب طبیعیه.
شاجب این توضیح بدین.
ببینید نیما خودش ابتدا غزل کار میکرد دیگه، اطلاع داریم. بعدن مشخصه که در وقتی که این غزلها رو کار میکرده همش در فکر یه تحولی انگار 100% در دیدگاه من حالا میگم انگار بوده، و در هر صورت خب حالا اینو دربارش خیلی جاها این چگونگی ها رو ثبت شده و چیزی نیستش که مثلا، ولی حالا من باور خودمو میگم، من غزل های نیما رو اون موقع که میخوندم نسبت به غزل های دیگری که وجود داشت متوجهید، واقعا خب خیلی ضعیف از دیدگاه خود من اون بافتار غزلی رو که باید داشته باشه نداشت، ولی در هر شکل خب غزلی به پایان رسیده بود و یه غزل دیگه و غزلهای دیگه و اینا که گاهی توش یه اتفاقی می افتاد که می دیدی یه بافتار واژگانی نوعی توشه، درسته تمومش نه، ولی یه جاهایش منم عاشق این مقوله ها بودم همیشه. یعنی توی هر شعری که یه حرفی که یا خودم نخونده بودم تا حالا یا نشنیده بودم یهو اینجا می دیدم این ساخته، همش تو فکر این بودم که اصلا شعر و شاعر وظیفه داره. یعنی تنها کسی به خودم می گفتم اینها یا به دوستان دیگه گفتم، تنها کسی که می توانه واژه سازی کنه شاعره، متوجه؟ نباید از واژه های گفته شده هی استفاده بشه، چون این شعرها یه مقدار زخم انگار کهنه شدن. چرا آخه؟ متوجه؟ ما میتونیم در مقابل هر کدوم اینا واژه هایی رو بیافرینیم. همینطوری که نیما با این که در غزلش کارهایی رو که بعدش افتاد توی واقعا شعرهای نیمایی و شگفتی هایی که توی کارهاش هست، توی غزلش گاهی بود منتها در واژگانش که نوتر بود و اینها. من خب از اونجا در هر صورت حس کردم که نیما داره منو، با اینکه من کتاب اولم باقی لال و اگر دربارش مثلا صحبتی بشه من یا دیده‌ای بشه، من سه تا فکر میکنم باید غزل توش داشته باشن، برای اینکه اولین کتابم بود و با غزلم زندگی کرده بودیم و اونم در کنار حسین منزوی که سراپا غزل بود و اینها. ولی من تو اون سه تا غزل دارم، یا یه دونه کوتاهشم دارم که چهار تا حالا با اون اگر بگیم، بیشتر شعر نیمایی بود و یه بخششم شعر تقریبا رو به آزاد، متوجه؟ و خیلی بیشتر دوست داشتم از غزل، گرچه بعدن خودم غزل رو ادامه دادم. آیه بعد از همین کتاب یه کتاب دیگه هم در آوردم که کتاب باز کارای آزادم بود، ولی دوباره افتادم به غزل گفتن. حالا اونم یکی از دلایل درونی خودم این بود که شعر آزاد واقعا این فرصت رو میداد به ما که خب یه مقدار واژگان خودساخته رو هم داشته باشیم، هم اصلا خود شعر آزاد میدیدیم حرف تازه تری داره تا مثلا غزل‌های خودمون. بعدن میخواستم یه تجربه ای بکنم توی غزل، ببینم واقعا در غزل میشود اون ادعایی که خودم پیش از اینها داشتم، که نمیدونم توانستم یا نه، هنوزم واقعا نمیدونم. ولی در هر صورت غزل‌هامو خیلی، نه که خودم دوست داشته باشم، خب طبیعی آدم مال خودش رو دوست داره، ولی اینو اقرار میکنم بیشتر اگر حدش حرف میزنم از مثلا بزرگترای خودم، که مثلا آقای آتشی خب خیلی غزل داشت ولی هیچ وقت چاپ نمیکرد، باز کارهای خودش رو فقط آزاد خودش رو میگفت، ولی من میگفتش که تو خوب غزل میگی. گفتم خب خود شما هم غزل میگی. میگو خب من غزلامو چند خطشو دوست دارم، بقیه دوست مثلا خودم ندارم، در صدی که مقدارم چیز میکرد انگار به خودش نمیخواست، مثلا دوست داشت از همون شعر خودشون بیشتر استفاده بکنه. ولی من این توی غزل این چیزو ادامه دادم، فکر کردم هم میشه نگاه تازه تری داشت، هم میشود، چون میدیدم حسین منزوی واقعا داره این کارو انجام میده، متوجه؟ گرچه منزوی خیلی متعهد بود به یک غزلی که سلامته و توی مثلا شعر من که یک جاهایشو یوهو یه بافتار نوتری میدادم خودم خوشم میامد، ولی از دیدگاه منزوی میگفتش که عزیزم فکر نکن که این تازگی یه تازگی به غزلت هم داره میده، متوجه؟ یه مقدار ضعف داره برای غزلت. منم گوش نمیدادم، من دنبال این بودم که اون ضعف رو یه طوری تغییرش بده. حالا که در هر صورت این بود که همچنان هنوزم در این حالی که کار آزاد و این حرف ها پراکنده زیاد انجام دادم، ولی همچنان غزل رو دارم در خودم دوره میکنم دوباره. ولی خب همین غزله چیز گرفته، خب یه مقدار نه که عزیزانی رو که فرض میگیریم حالا یه جایزه ای دادن یا یه امتیاز ثبت شده ای بس برای من گذاشتن، این صحبت ها اینطوری نیست، چون من خودم همیشه غزل هایی رو از جوان ترهایی که از خودم بودن میخوندم داد و بیدادم در میام، گفت چی هم میگفتم چرا منو دارید میگید؟ با ببینید این مثلا از راه رسیده واقعا چه چیزی آورده برای مژده هایی آورده برای هممون، یه میراثی شده الان برام. یعنی من فکر کردم بچه هایی داریم که هنوزم در همین فکرم در غزل توانمندی هایی دارن که خب غزلشون اصلا متفاوته با غزل های دیگر، ولی در هر صورت من در همون اندازه خودم رو تا حالا ادامه
دارم. الان دارین یه شعر، یه غزل که خودتون بیشتر از همه دوست دارین الان بگین بخونین
جان؟
بخونم
چه خب ببینم اگه دوست داشتیم
این هست اینجا اگه بخونم
واسه شعری که جسمم همه تضاد از تو رو هم همه نیمایی
اون چیه؟ شما انتخاب کردی؟
من انتخاب
کردیم
سوالش
آره این آها. آها این یکی بود که تو همون حال هواها بله اشاره به این کردم، جسمم غزل است اما روحم همه نیمایی است، در آینه تلفیق این چهره تماشایی است. تن خوب قفس دارد، جان زاده پرواز است، آن ماهی تنگاب و این ماهی دریایی است. در من غزلی اینک دنبال تو می گردد، ای آن که تو را دیدن انگیزه گویایی است. من فکر گریزم، او تا راه به من بندد با قافیه های ناب در حال سفارایی است. که از خلق چه می جویی شاعر که به شعر تو از حالت چشم اوست گر این همه گیرایی است. این اوست که تفسیری از صبح و صدف با اوست، این اوست که تعبیری از خوبی و زیبایی است. من یک تن و او بسیار، من ساده و او عیار، او می کشدم ناچار آن سوی که شیدایی است. در رفتنم و در من خلقی است که می بندد ره را، که کجا شاعر هنگام هماوایی است. او یک تن و ما بسیار، یک تن به زمین بسپار آوا به قفس مگذار، کاوای تو دنیایی است. من بین دو در مانده، واجسته و در مانده، تا خود چه کند شعرم این را که معمایی است. خواهش میکنم عزیزم. آره اتفاقا حالا اینجا چیز اینجا هم یکی هست براتون بخونم، منوچهر آتشی عزیز رو که دیگه شما باید بهتر بشناسید. این بزرگوار وقتی که مریض شده بود و اینها، من یه شعری براش گفته بودم گرچه فوت کرد، ولی در هر صورت گرفته از صدایت، صدایش دیگه اصلا در نمیومد. اگه میخواستم حرف بزنه باز هی هنجرش بود که صدا میکرد. گرفته از صدایت ولی رساست هنوز، اذان ماست هنوز و نماز ماست هنوز. فدای درد تو گردم، بخوان به خاطر ما که دردمند تو را این صدا شفاست هنوز. دوباره شنگی آهنگ دیگرت شدم، که یکی از کتاب‌های منوچهر آتشیه، آهنگ دیگر، که بی مبالغه سرفصل تازه هاست هنوز. سپید و وحشی و مغرور، این واژه‌ای که تو شعر آتشی هست، سپید و وحشی و مغرور. شعر یعنی این که ورد حافظه شهر و روستاست هنوز. تو آتشی و چراغ من از تو شعله برست، نه من که روشنی نسلم از شماست هنوز. فقط صداست که باقی است، گفت و باقی مان، صدای توست که مصداق آن صداست هنوز. چقدر قافیه صف بسته و یکی که تو را شناسه ای بدهد باز کیمیاست هنوز. دادش بخیر.
آقا میشه در مجموع بگین شما بیشتر از همه تحت تاثیر کدوم شاعر بودین؟ یه لحظه
ببینید،
یه لحظه ببخشید، خواهش می‌کنم. خب
راستش من همونطوری که اشاره کردم همیشه توی ذهنم دنبال این بودم که بتوانم توی غزل یه حرفای تازه‌ای هم داشته باشم، اگر حتی از معنا هم نه، که البته اشتباه میکردم، حرف تازه همیشه با معنای تازه، ولی خب من حتی به اون که یه با کلمه کمتر گفته شده یا نگفته شده رو از دیدگاه خودم انگار دارم مینویسم، که میتوانم پشت معناش دفاعیه‌ای داشته باشم و اینها، ولی واقعا ادامه میدادم. ولی با شعر و غزل، خاصه غزل خوب که پیروی کردم، همیشه منوچهر نیستانی بود. منوچهر نیستانی با اینکه منزوی خب عزیزترین دوست من بود و زیستن با هم داشتیم، گرچه با نیستانی به خاطر شعرش آشنایی پیدا کردیم، ولی با منزوی حالا علاوه بر خود شعرش زیستنش با هم دیگه بود، که این بلند شد از زنجان به خاطر مثلا که یه دیدار دوباره‌ای داشته باشیم، یا ما که بخوایم بریم اونجا اون بیشتر می اومد مثلا. ولی منوچهر نیستانی با این که شعر آزاد بیشتر می گفت و نیمایی، ولی حدود 18-20 تا شاید هم بیشتر، نه همین بین فوقش 25 تا غزل داره که اصلا در اون زمانی رو که من دارم بهش اشاره میکنم برای من نه و برای بسیارها واقعا یه اتفاق تازه توی غزل معاصر ما افتاده بود، هم معنا هم بافتار غزل، ولی خودش اشتفاعی هم نمی کرد از غزلش یا به نام نمی برد. یه شیوه هم داشت که موقعی که براش مثلا غزلتو می خوندی که بیشتر من و منزوی میدون فوزیه یا اون موقع امام حسین ها، حالا ایشون اونجا معلم مدرسه ای بود، ما می رفیم دم اون مدرسه و می استادیم تا ایشون یه طوری بیاد بیرون، گاهی متوجه شدیم زودتر اومده بیرون و بالاخره پیداش می کردیم، ولی یعنی من و منزوی شیفتگی هایی به ایشون پیدا کردیم که حتی خود منزوی با اون دانشش و یه مقدار غرور شگفتی داشت که مثلا خودشو واقعا از خودش خیلی خوب دفاع میکرد، کاری که من اصلا هیچ وقت نکردم و دوست نداشتم. یعنی البته میگفتم ما همیشه اگر یه شعر خوبتر از خودمون میشنویم، حتی یه واژه تازه توش میبینیم، باید تحسین کنیم که داره تقویت میکنه ذهن ما رو که دارن انجام میدن، تو چرا انجام نمیدی مثلا دشمن. حالا کاری نداره، ولی نیستانی این شگفتی رو تو تمام غزلاش داشت. امیدوارم خونده باشید یا حتما بخونید این چند غزل نیستانی رو. بله، من مخش این شیفتگی با اینکه آقای هر هستی شعریم از آقای مشیری بود، ولی به خودشونم گفته بودم شیفتگیم توی غزل فقط از نیستانی بود.
این که گفتید که دنبال در بیان شعریتون دنبال یه پیام یا یه نکته تازه محتوایی بود، میشه بگید که اینها چیا بود و دغدغه اصلی شما در سرودن غزل چی بود یا شعر چی بود یا چی هست؟
ببینید، این البته اون موقعی که این حرفا رو گفته بودم و نخواستم تکرارشم مثلا چیز کنم، خب گفتم یه موقعی گفتم، خب حالا تو اینم چاپ شده چه اشکالی داره، ولی من باورم برگشته بود از این مقوله که من اصلا فکر میکنم هنرمند در هر هنری، حالا اگر همه هنرها رو هم نگم، در شعر برام مسلطه که هنرمند نباید فکر کنه که چی بگم بعدن بشینه شعرشو بنویسه یا هنرشو چیز کنه. اندیشیدن به این که الان اینطوری مثلا بشینم برای این، یه موقعی هست چرا ها، مثلا یه کسی میبینی جلوت مثلا یا برای از طایفه خودت یا از دیگران یا اصلا یه مریض، یه اتفاقی افتاده مثلا و برای مثلا اون بخش اولش یه کسی میاد بهت میگه یه چه برای روی سنگ قبر مثلا برادر من بگو، خب طبیعیه که آدم میگه و خیلی هم شبیه همه کارهای دیگه هم میشه، حالا با یه تفاوتهای کوچیک. ولی من فکر بعدن به این نتیجه رسیدم که شعر اگر عاشقش باشی، اگر واقعا شاگردش باشی، از هر زاویه هر چی باشی که واقعا شعر بپسنده، اون شعر اون چیزی که تو میخوای فکر کنی که من چی بگم، اون تو فکر تو میذاره و تو مجبوری بنویسیش، اصلا انگار پشترت واسطه یا جلوت میگه منو بنویس. واقعا به این معتقدم، ولی اون موقعی که این حرف رو میزدم به این هنوز معتقد نبودم، یعنی فکر میکردم که خب حالا چند روز شعر نگفتم بشینم یه چیزی بگم، اتفاقا میگفتم خودم هم بدم نمی اومد دوستانم، ولی بعدن موقعی که به این نتیجه باورانه رسیدم که واقعا نه، من باید منتظر باشم شعر بگه منو بنویس و ما کاتبی بیش نیستیم نه شاعر، دنبال این که چه چیزی منو مثلا به گفتن واداره نبودم تا خود شعر این کار کرده، هنوزم دارم ادامهش می‌دم.
و چقدر این اشعار شما ملهم از فضای بیرونه، چقدر از فضای ذهنی خودتون، یعنی محصول ذهن شماست، چقدر تحت تاثیر بیرون هست؟ ببینید
واقعیتش اینه که هر دوشه. ببینید ما مثل حرف زدن، گفتگو کردن، که ما گاهی یه حرفایی رو میزنی متوجهید که یه کسی فکر میکنه تو این حرفه یه حرف تازه‌ای اصلا وجود نداره، جای دیگه هم شنیده، میگه این سر ما رو چرا داره درد میاره. یه موقعی هم هست میبینی یه حرفایی رو شما داری میزنی، کسی که داره مقابل شما میشنه و از شما یهو دریافته حرف ناشنیده رو یا یه راه نرفته رو اینها رو انگار پیدا میکنه، که خب اینجا شما ناخواسته بدون اینکه بخوای این کار رو بکنی توانستی یه کسی رو یه حالا چجوری بگم یه وشکونش بگیری که آها میتوانی یه حرفهای نگفته ایرم که در درون همه ما هست و نمیدونم چرا پیداش نمی کنیم، پیدا کردی و داری میگی. چون انسان ها نمیتونن واقعا حرفهای پیرامونشون و اون چه که میبینن، اون چه که اتفاق میفته رو، اگر یه هنری در هر هنری باشن، اینها همه اینها روش تأثیر میذاره. ولی اگر موقعی که شاید هم حتی موقعی که داره اینو در هر شکل هنری ثبتش میکنه زیاد متوجه نشده باشه که این انگار داره قلم رو داده دستش رو میگه منو به یاد بیا. و متاسفانه خیلی از کسا از این چیزم یه بهره بردن، ولی آدم کاره که میخونه متوجه میشه که این از همون اتفاقاست که دوست داری برای خودت بیفته، ولی این توانسته بنویسه ولی هیچ اشاره‌ای هم بهش نکرده، متوجهید؟ یعنی هنوز میگه که فرض میگیریم این عافیه خوبش مثلا باعث شده که این، یا وزن خوبش باعث شده که اینطوری بشه با اینها، در صدی که واقعا این حرفا نیست، چون این وزنها رو در بسیاری از شعرهای خودت میتوانی گیر بیاری. شما در نظر گیر واقعا تا پیش از سیمین بهبانی که یه مقدار وزن رو اضافه کرد و هیچ نقش آنچنانی هم نداشت، متوجه دنی که بخواد تأثیر گذار باشه، ولی یه حرکت قشنگی رو کرد که کسانی که میتونستن اینو درک کنن متوجه میشدن که بابا این خاصه بعد از انقلابم بود، متوجه که این حرکت در شعر سیمین بهبانی اتفاق افتاد، یکی از اون عاشقانه های جسمی کنار گرفت و نگاه های اجتماعی رو توش پیاده کرد، خود این نگاه ها کلی حرف تازه توش داشت، متوجهید؟ حرف هایی که شاید مثلا اگر میخواستی به خودت بیان کنی باورت نمیشد، ولی تو غزل سیمین موقعی که میخونی یهو میبینی اه چه اتفاقی شگفتی توانست سیمین انجام بده. پس در خیلی از ماها این اتفاق میتوانه بیفته اگر هی خوشحال نشیم از این که یه غزل یا یه حالا شکل شعری در هر شکل دیگه بیان کردیم، یا هر هنرمندی فکر کنه که مثلا در نهایت یه نقاشی برای همیشه ماندگار کرده، متوجه همش روی اون مکث کنه. بقیه من از دیدگاه من یک کاری رو که حالا چون خودم دارم میگم روم نمیشه بگم خلق کردی، ولی هنرمند یه چیزی رو که خلق کرد باید بلا فاصله متوجه بره سراغ یه خلق دیگه، یعنی منتظر اون خلق دومه بعد خودش باشه، نه اینکه از همون باز دوباره هی چیز بگیره
تکرار کنه.
آره تکرار کنه به یه شکل دیگه یه شکل دیگه. اینا در نهایت همون یه دونه اولیه حافظه ها رو مال خودش میکنه و دوست داشتن ها رو.
روزانه وقت شما چقدر با شعر خودتون همراه این؟
والا با خودم که دایم همراه هم این نمیتونم بگم چقدر، چون یا شعر میخونم یا حالا ترانم خودش بخشی از شعره، متوجه، یا ترانه ای رو که کار میکنیم حالا یک شعر رهاتره منتها، یا دوستانی رو که ما میبینیم و خب همشون شاعره، کافیه یه شعر تازه بخونن آدم دوباره میفته توی همون انرژی که چیز کنه. یعنی با هنرمند همیشه این حس و این شرایط وجود داره. حتی ما هنرمندایی داریم از مردم گرفتنشون توی حبس تنهایی هم هستن، بعدن میبینیم چه کارهایی انجام دادن همون رو دیوار، متوجه، چون کاغذ هم نداشتن بنویسن و موقعی هم که اونجا میارنش بیرون چیزی نمیدن که اینا رو یادداشت کنن، یا در حافظش میمونه یا مثلا کسی دیگه ای رو که میبرن اون تو اون میاد بیرون تعریف میکنه که مثلا یه همچین چیزی رو هم از فلان کس اونجا خوندن. اینها خیلی تأثیر گذاره، نه خود آدم خیلی میتونه تعریف کنه که من آره اینطوری میکنم اونطوری میکنم، هیچ کدومش نی، هر موقع صدای متفاوتی بشنوی برای تو میتوانه یه هنری باشه اگر اهل هر کدومش باشه، یه حرکت یه هر چیزی میتوانه اینو آدمو زنده کنه دوباره.
میشه بگین که شعر گفتن برای شما چه مفهومی داره؟ شما چه بهره‌ای از این کار میگیرید؟
والا هنوز مفهومشو نفهمیدم، متوجه، یه مقدار تغییرم میده، رضایی، انگار خوشحالم میکنه، متوجه، ولی یعنی حتی من مثلا برای مرگ شعر گفتم ولی توی همون شعر اون خوشحالی خودم من برای گفتن این شعر مرگ دارم، چون شعفه که در درونم هست نمیذاره اینو ثبتش نکنم، میبینم چون ثبت شده بعدش هم خودم متوجه میشم که این مال مرگ بوده، چرا چیز کرده رو، نمونهش اینجا هست بعدم براتون میخونم.
کجاست؟
توی همین کتاب خودم. این تو ممکنه نباشه، اون کتاب چیزم بود، زرده چیز داره یا بده من خودم ببینم که تو کدوم. آره اینا چیه؟ آره ببینید، خلاصه تر بکنه این مرگ داستانم را، که خسته تر نکنم گوش دوستانم را. تمام طول شب از شوق گریه می کردم، چگونه شهر دهم حال توامانم را. چقدر دوره کنم خیش را، برای خدا به روز بعد مینداز امتحانم را. برای سوختن من جرقه کافی است، به اشتباه مبادان که دودمانم را، چنان بسوز که دودم به چشم کس نرود. به گریه باز مینداز آسمانم را. خسیس نیستم اما به اهل ذوق ببخش، غزل غزل همه یاد و یادمانم را. به شیوه ای که خلاف آمدی در آن باشد، شبیه بوسه گرفتن بگیر جانم را. تو مرگ نیستی، آغاز تازه ها هستی، بیا که با تو بیا آغازم آن جهانم را. یعنی من مرگم واقعا اینطوری میبینم، میگم مرگ یه جهان دیگریه که بالاخره آدم میره طرفش دیگه. منتها حالا تو افسانه ها شنیدیم که این واقعیت داره، ولی اونجا ممکنه واقعا با چشم خودمون ببینیم. یعنی حتی تو مرگم که صحبت میکنم میگم آره تموم، چون دوست دارم اون لحظه مرگ برای من هی منو از حالا ترسی تو وجود من نندازی که خب میگه با حالا بندازی، خب در اصل نتیجه اینه دیگه، چه دلیلی داره من بهش فکر کنم؟ خب هر موقع اومد خوش آمد.
میشه بفرمایید که دنیای چون هنرمند و شاعر به خصوص بیشتر شاد دنیای خیلی خیال خیلی قوی دارن، میشه بگین که دنیای خیال شما با دنیای واقعی چه تفاوتی داره و بین دنیای خیال و دنیای واقعی چجوری تعادل برقرار میکنه؟
خیلی تعادلش سخته. ببینید شعر، حالا شاید من تو یکی از شعرام هم اینجا باشه، هم درست همین حرفو که شما میپرسید از من زدم، اگر بتونم این تو گیرش. این ما هممون واقعا طبیعیه که یه خیالهایی داریم در درون خودمون که شاعر به طور کلی من معتقدم که بایست یه پرهیزی از این خیال بافی ها داشته باشه، چون این خیال بافی ها میتونه شعر رو زیاد قشنگ تر کنه، یه مقدار رنگ و لعاب بهش بده. ولی شعر با دیواره‌ای که خودش شکل گرفته، مثل اینه که ما یه دیواره گلی رو مثل خون زندگی های گذشتمون و اجدادمون و اینها تماشا بکنی، بسیار شگفت زده، یعنی من آدمی مثل من شگفت زده میشه که چقدر اینها چه خود زندگی خوبی تو همین واقعا کاه و گل و اینا که همچنان هم پیداست و این صحبت ها داشتن، و چقدر ما توی این تزیین های تو خانواده ای که پولم میدیم کار خودمون نیست، اونا حتی میتونسته کار خودشون هم باشه، مثلا میریم و میخریم و مثلا یه تو اتاقمون به جایی که مثلا بتوانیم یه کار، مثلا یه نقاش موقعی یه تابلوی خودشو میزنه به واقعا دیواره اتاقش، من فکر میکنم هر بار نگاهش کنه یک اتفاق تازه متوجه فراتر از اون نقشی که انجام داده تو وجودش هست، اگر حس واقعا ثبتشو داشته باشه و نقاشش. ولی ما موقعی که فرض میگیریم تزیینات بیرونی رو میریم پولم میدیم میخریم میاریم، نمیتونه به ما حسی بده که یک برای این که اون چیزی که اتفاق میفته هیچی اما نخواسته، متوجه یه چیز رو داره به ما یادمون میندازه، یعنی درون ما رو تکون میده. ولی ما زیباترین چیزی رو هم که بخریم مگر واقعا یه پرنده‌ای باشه، چون مثلا یا یه گربه‌ای باشه، میبینی که تو خونه ها و اینها هنوزم واقعا چقدر دوست داشتنیه، برای بچه هایی که خواسته دارن رشد میکنن و به دنیا میان از خود خانواده که اینو داشته لذت بخشتره، چون حرکت ها چون اون جان باشه، ولی مثلا اون جان تابلو رو خود هنرمنده میدونه چقدر جان داره، یا کسی که عاشق این کاره موقعی که میره یه تابلوی رو نگاه میکنه و میخره، انگار داره جان خودش رو برمیداره میاره تو خونه. حیوانات زنده مثلا، حتی یه مورچه رو ما تو خونمون ببینیم، بقیده من میتوانه یه حرکت، این حرکتش انگار داره ما رو به طرف یه حرکت درونی ما به ما کمک میکنه. اینا یه زاویه هایی هست که ناخودآگاه آدم و یوهو متوجه یه حرکت مثلا کوچکی میکنه، به جای اینی که حالا گاهی خودمون یوهو میبینیم خیلی تلخی کردیم و زدیم که یا زودتر گم شه نبینیمش یا کشتمش اصلا. من فکر کنم اون موقع انگار یه شعر رو در خودت کشتی، یه دریافت رو در خودت کشتی. این صحبت ها گذشته میگفتن که شپش ها که تو تنشون بود، یه شاعری داشتیم در کرمانشاه، هم گفته بود که من موقعی فهمیدم که چرا شعر دیگه نمیتونم بگم، که این شپش ها رو کشتم. متوجه اینا همین حرکتشون منو وامیداشت به یه شعری، ولی هم موقعی که اینا رو منو بردن و پیر شده بود نوشته بود، من موقعی که ما رو بردن و دکترا نمیدونم پدر این تمام چیزها رو دروادن و لباسای ما رو آتیش زدن و فلان، و ما یه دونه شپش هم تو تنه اون نبود دیگه، نشد یه شعرم بگی.
میشه بگه دنیای شعر چجور دنیایی از شما؟
دنیای شعر از دیدگاه شاعر خیلی یعنی در دو وضعیته. موقع که نگاهش میکنی خیلی کوچیکه، متوجه میگی پس میتوانم الان توی این دنیا رو بزرگترش هم بکنم با کلمات، و واقعا هم این کار رو میکنی برای خوده. ولی واقعا موقعی که کسانی که میخونن همون شعر رو و به یه شکلی یا ایراد بگیرن از شعرت یا تحسین کنن، فرق نمیکنه، شما توانستی وقت عزیز یک کسی رو متوجه برای یه درک یا ضعیف یا قوی اقلن اون فکر رو خلاق کنی که ببینه این کار اگر ضعیفه بیان کنه یا خودش دیگه ضعیف کار نکنه، یا به شما بگه این کار ضعیفی بود، یا یه لبخندش و یا خوشحالیش از یک کار شما این دنیا رو گسترده تر میکنه در ذهنت تا اینکه بخوای تعریفش کنی.
شما یه 10 سالی هم شعر نگفتین،
بله.
چرا اینطوری شد و بعد چطور برگشتین دوباره به شعر؟
این 10 سال جزو عقوبتهای منه، یعنی عقوبتهایی که خودم کردم. اونم برمیگشت به شرایط خانوادگی ما. واقعیت این هستش که منهای مادر که گفتم یه گستره فکری داشت و یه نگاه دیگری، اصلا مادر بودن برای همه ماها، مادرامون خب یه فرا امتیاز خودمون هستن، ولی مادر من برای من انگار یه فراتر از شعر خودمم که خیلی انقدر دوستش دارم و اینا، متوجه نمیدونم، چون از خودش آموختم، از خودش مثلا درس گرفتم و این صحبت ها. پس بنابراین چگونه بگم، تعریف نمیشود کرد واقعا این چگونگی رو، متوجه همین اندازه که در هر شکل ما رو یعنی در خودم، من الان یادم نیست شما چه سوالی کردید. یادم
سوال کردم که 10 سال شما شعر
آره
نگفتید.
10 سال همینه میخوام.
چرا نگفتیم و چه جور شد برگشتیم؟
بله بله، میگم من یه حافظم اصلا میره. مقوله اینه، این 10 سال مقوله بودش که یه مقدار خانوادگی بود با. تعریفش نمیخوام بکنم، ولی در شرایط تو این 10 سال بودم که مرگ مادرم خدایش بیامرزد، که حالا بعد از اتفاقا پدرم هم اتفاق افتاده بود، یعنی دو اتفاق رو تجربه کرده بودم که مرگ خودم هم انگار حس می کردم. موقعی که مادرم فوت کرده بود فکر می کردم به مهربانیتون، یعنی تصویری که خودم داشتم فکر کردم یه مردم، یه همچین حالتی، با اینکه در هر صورت مجبور بودم برم سر کار، مجبور بودم زندگی کنم در هر صورت. ولی میشه بگم 10 سال به یه شکلهایی خودم بودم با خودم.
چطور شد برگشتی؟ بشه
آره، این شدنش که باز برمیگرده به مادرم، متوجهید؟ من عجیب بود که توی این 10 سال شاید 10 بار، یا شاید میگم 10 بار، یعنی شاید بشه مثلا 100 بارم بیشتر پدرم رو در خواب میدیدم، متوجهید؟ با همون خشمی که همیشه داشت. ولی بعد از مرگ مادرم یه چند وقت زیادی، نه تمامت 10 سال، ولی شاید مثلا تو این 10 سال مثلا 5 بار 6 بار دیدمش و فقط بهت زده نگاه هم میکرد.
پدر؟
نه،
مادر.
مادر. خب برای من انگیزه ای رو مثل گذشته که یک کلمه به من میگفت یهو من یه جانی میگرفتم، نگاهش نبود توی خواب. ولی خیلی هم خوبیش هم این بودش که کم اتفاق میافتاد، متوجه؟ چون پدر خوب در هر شرایطی که میومد برام طبیعی بود، مادر هیچ وقت اینطوری ندیده بودم زنده که بودم. این بود که واقعا بله، این 10 سال که بعدها یهو اونم در یه دیداری در خواب، اونم چند لحظه، من مادر رو دیدم که آمده بود و به من یه لباسی پوشیده بودم، به من میگفتش که اینو یا یه چیزی روش بپوش، سرما میخوری، نذار سرما بخوری. هیچ وقت یادم نمیره همین چند کلمه حرفی که به من زد منو دوباره برگردوند از اون 10 سالی که اشاره رفت. کردم. حالا هیچ جایی هم الان دارم به شما میگم، واقعا نوشتاریشو نوشتم، متوجهید اون زاویه ها رو، ولی چیزی واقعا بیان نکرده بودم دیگه. ولی واقعیتشو
گفتم. ما یه شعری هم گفتین اون زمان نیست؟
شعر برای مادر که گفتم.
صفحه 34 یه شعری داره فکر میکنم،
حالا میبینم براتون میخونم. صفحه 34 این اگر چه نزد شما تشنه سخن بودم یا مادر رو میگید شما؟
مادره؟ نیست، اگر نسبت
ندارم باید اوائلش باشه. ای واژه بکر جاودانه.
نه، اون این اولین آره شعر اولین شعر نه منظورم این نیست. حال باشه اصلا نادش کنم.
نه برای مادر که دارم، منطقه میگم الان تو این نیست.
شما با شعر آزاد شروع کردین این ابتدا، ولی در ادامه به غزل رسیدین.
درست.
میشه سیر تحول شعریتون رو بگین؟ یعنی این مسیر رو از کجا شروع کردین؟ چه اتفاقاتی افتاد و به اینجا رسید؟
خدمتتون گفتم من
و چه کسایی هم روی اینا رو شما تأثیر گذاشتن برای که این تأثیر تأثیرات
ببینید من ابتدا شعر آزاد و بگم دقیقاً با کی مثلا بهش خیلی نزدیک شدم میبخشید پامو من اینطوری کردم چون از خواب رفته مشیری خب شعر آزاد که نداشت متوجه شعری همون نیمایی رو داشت متوجه و حالا با یه نگاه روشن‌تر توی شعرها شاملو خب شعر آزادش رو موقعی من بهش نزدیکتر شدم که از شعرهایی که مادرم از فرانسه ترجمه کرده بود و به طور کلی همون شعرها شعر آزاد بود هم خیلی جلوتر از اینکه من اون جایگاه شاملوی عزیز رو حس کرده باشم و درک کرده باشم خب من شعر آزاد رو اونطوری دیده بودم ها اون نام عزیزی هم که یادم میرفت محمود کیانوشه که برای کودکان الان یادم افتاد چون محمود کیانوش واقعا شعرهای کودکانش خیلی تأثیر گذاشت برای شعر کودک ما که فراموش ناشدنیه از یه زاویه درستی کار رو انجام داد برای بچه ها حالا یعنی پس با شعر آزاد این گونه چیز شده بودم از طریق مادر و ترجمه هایی رو که خودش برامون میخوند من حس میکردم شعر اینطوری شعرتره چون میدیدم واژه هایی رو که حتی مثلا ترجمه شده یه حرفایی که ما نشنیدم تا حالا متوجهید ولی تو شعره چقدر آدم میتونه درکش کنه در همون سن و سال حتی مثلا سنی که هنوز به واقعا درک کلمه نمیرسید واقعا شعر آزاده که میخوندیم حس میکردی ای چقدر زیباست بعدن از مادرم هم که میپرسیدم میگفت چی دیدی از این شعر اونو بگو متوجهید منم دوست دارم بگم خب ما اون چیزی که مثلا تو این شعر میدیدم میگفتم سرش تکون میداد میگفت ببین شعر معنای گسترده ای داره که ممکنه 100 نفر یه شعر رو بخونن 100 تا نگاه متفاوت داشته باشن و تو هم باید همین اگر من یه چیزی رو برای تو تعریف کنم که اینو داره میگه این یه مشقه نه یه شعر متوجه شما بتوانی از ضمیر خودت هر چیزی رو معنا کن همین حرف برای من خیلی بعدها فهمیدم البته چه ارزش هایی داشت که باعث شد همون باغ لال خودم که اولین کتابم بود گفتم 3 تا غزل شاید توش باشه هنوزم تو ذهنم نیست ولی اکثرش یا نیمایی بود یا چیز آزاد و من روزی که برده بودم انتشارات بامداد اینو در آوردش برای چاپ میگفتش که تو با این حالا چطوری چرا آزاد میگی متوجهی تو غزلهای خوبی مدت خوندم گفتم که خوندی ولی توی این کتاب من چند تا کوچیکش گذاشتم میتونه مال مادرم بود گذاشته بودم 3-4 تا گذاشتم گفت آخه چرا متوجه هم گفت چرا گفتم به دلیل اینکه اینا رو بیشتر دوست دارم خیلی به خودم نزدیکتره حس میکنم اینا رو من گفتم اونا رو من نگفتم منهای شعری که برای مادرم گفتم بقیه دیگر رو حس میکنم من نگفتم متوجه میخندید این گفتش که باش که کتابه رو در بوده تا خواهم باقلال موقع که در اومد با همزمان با شعر هنجره زخمی تغزل منزوی بود، هر دو یه جا چاپ شد در من، در یک روز هم در من. ولی با اینکه خوب مال منزوی خیلی چیز بود، متفاوت بود با من، حالا هم غزل داشت هم کار چیزم نیمایی داشت هم آزاد، ولی به طور کلی من این سوالی که شما فرمودید چرا و یا چه، واقعا از این اتفاق افتاد که من نمیدونم چرا فکر میکنم شعر یک کلام رهاست. متوجه ما چرا باید در چارچوب وضع قایمش کنیم و مجبور باشیم بسیاری از واژه‌های که خب درستش هست تو ما در شعرمون، مثلا مثل اینی که اگر رو توی غزل مجبوریم به خاطر که وضع خراب نشه بگیم گر، خب یعنی چی؟ متوجه؟ یا از رو ما مجبوریم بگیم ز، و خیلی متوجه توش نگاه کنید میبینید خب بزرگان پیشینمون البته یادمون دادن که میشه این کارم بکنه، ولی همین میشه برای من یه معما بود که چرا آخه. متوجه ما یه حسی رو میخوایم بیانش کنیم، حالا چه در نثر باشه چه در واقعا شعر آزاد باشه چه در مثلا شعر غزل باشه یا شکل‌های دیگرش مثنوی شو و و و و و
شما خود تاش به غزل رسیدین.
بله هنوزم توی غزلم، هنوزم با اینکه این حرفا رو میزنم، حالا به دلیل اینکه هنوزم دنبال اینم که من بالاخره یه چیزی رو بتوانم برای این حرفایی که دارم هی میزنم، ولی واقعیتاش هست که نمیخوام دروغ بگم این بر اون برش کنم، به خاطر اینکه ثابت کنم. ببینید الان ما یک شاعر عزیزی داریم، باش خدایی همین خدایی تا میگم داریم یادم میرسه، حالا یادم میفته ایشون خیلی هم سنش از من کوچکتره، ولی خب دکترای شو همین امسال گرفته. ایشون در عرض متوجه ناگهان، حالا شاید شما اسمش یادت بیاد، سعید میرزایی، متوجه بله بله سعید میرزایی، یهو میبینید که در عرض مثلا یه چند ساعت چند تا غزل پشت سر هم نوشت. متوجه موقعی که میخونی نه شنیدیش تا حالا و پر از نگاه تازه‌ایه، یعنی اصلا موقع که میخونی میبینی که اصلا انگار از تمام اون بافتار مثلا قدیمی آمده بیرون و اون نگاه تازه‌ای داره. و چقدر تازه، مثلا من اگر یه غزل 8 خطی یا 7 خطی یا 6 خطی میگیم، یعنی فوقش 10 خط، ولی مال این تازه هر غزلش هم 14-15 خطه. متوجه؟ یعنی همین داری پشت سر هم نوشته، هم میگم سنش، ولی از دیدگاه من جایگاهی که در شعر داره خیلی بالاست، خاصه در غزل. ولی من یه دلسوزی دارم در خودم، به خودشم نگفتم ها، هیچ وقت نمیگم که بگم بابا تو اگر تو غزل داری این شگفتی ها رو میآورینی، خب تو کار آزاد اگر باشی چه گستره ای رو میتوانی واقعا ارائه بدی؟ چرا چیز نمی کنی، تجربه نمی کنی؟ چون اینقدر کارش واقعا دوست داشتنیه که آدم خب واقعا این که گفته بگه بده که تو بگی اونو بگو. متوجه؟ ولی خود ما موقع کار آزادی میکردیم از نظر خودم یا ایبایی داشت. خب اینه که پریدیم باز دوباره به طرف غزله، بستگی داره اینها، همه این چراها همه به اون چیزی که خودت خلق میکنی یا خلق شده شو میخونی. یه موقع میبینی خلق شده یه شعر رو از یه دیگری میخونی، یهو به خودت میگه من چرا اصلا شعر آزاد دارم میگم شبیه چه کرده خودتو ادامه بده مثلا ادامه بده. این یه چیزیه دیگه، باوریه. موقعی هم که یه دونه غزل ضعیف رو میخونی یا بابا اون شعر آزاده اونو بگیم واقعیت من دارم میگم اینو خیلی پنهان میکنن متوجه، ولی من اصلا دوست ندارم آدم واقعیت خوب درون خودش رو بگه دیگه. من گاهی از شعر آزاد خودم خوشم میاد، گاهی مثلا از غزلم خوشم میاد. اینه که حالا میگم دارم میگم.